أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة أول از مسائل فصل مربوط به جنس زکات فطره، فرماید اشترط فی الجنس المخرج کونه صحیحا فلا یجزی المعیب و یعتبر خلوصه فلا یکفی الممتزج بغیره من جنس آخر او تراب او نحوه الا اذا کان الخالص منه بمقدار الصاع او کان قلیلا یتسامح به. در این مسئله اول به دو فرعشون متعرض میشه، یکی این که اجناسی که به عنوان اجناس زکوی در زکات فطره ذکر شده، هنده و گندم و جو و خرما و کشمش و مویز و عناوین دیگری که آمده بود و گذشت مفصل به تفصیل قبل از تحلیل، اگر اینها معیب بودن، فاسد بودن، میشه از اونها داد یک سا مثلا از گندم فاسد رو داد، گندم معیوب رو داد، کرم زده مثلا، یا نه فرماید مجزی نیست. فلا یجز المعیب اشترط فی الجنس المخرج کونه صحیحا. اینجا مدرک این حکم ظاهر یا منصرف از روایات که عنوان اجناس را ذکر کرده که گذشت به تفصیل قبل از تعطیل، اون عناوین منصرف و ظاهرشون افراد صحیحش، نه افراد باد معیب و فاسد. میگه مثلا الحنته او الزبیب او تم. بنابراین مخصوصا این که مقصود از این اجناس تعامیست که باستی برسه به دست فقیر به عنوان زکات فطره و او استفاده کنه، ولذا فاسد یا معیوبی که صلاحیت برای استفاده نداشته باشه که یقینا خارجی از این، اونی هم که صلاحیت داره ولی به درجه دون المتعارفه، کمتر از اون حد متعارفه، اون هم خارج از منصرف این روایات. چرا؟ اون عیب هایی که شاید بشه گفت این عیب ها غالبیست، غالبا موجوده، یا اون عیب اون طعام را از طعام متعارف بودن خارج نمی کنه، بالاخره دو نوع گندم مثلا هست یا دو نوع خرما هست، یه خرمایی که مقداری معیبه، خرمایی که معیب نیست. اگر اون غیر اون معیب هم غذا و طعام متعارف باشه، خرمایی باشه که متعارفه، ازش هم باز استفاده هم می کنه. اونجا شاید کسی بتونه بگه اگر عنوان تمر هم منصرف باشه ازش، عنوان طعام متعارف که در روایات دیگر آمده بود او شاملش میشه. اما اگر یک نوعی باشه این عیب که اون را از طعام متعارف بودن خارج میکنه و طعام نوعی مردم نیست، غالب قوت غالب مردم نیست، قهرن این خارج از این اطلاقات یا منصرف اطلاقات روایات اجناس. این مسئله اول روشنه، شرطه ظاهر روایات امر وقتی میکنه، امر میکنه به جنس معینی و این جنس منصرف به یک عنوان غیر معیبه، قهرن امر داله بر لزوم قهرن. جهت دوم بحث اینه که اگر حالا این جنس مخلوط شد با جنس دیگری، ممزود شد با جنس دیگری، از خاکی مثلا شیء دیگری اینجا این ممزوج را میشه بده یک ساعه از این ممزوج؟ میفرماید این در صورتی مجزی است که مقدار ما ادای اون مقداری که ممزوجه باش از خاک از جنس دیگری، خاک اره مثلا یا هر شیء دیگری، خال اگر خالص بشه به اندازه سا اگر باشه مجزی است، اما اگر اون مقدار خالصش به اندازه سا نباشه، مجموع به اندازه سا، فرض کنید گندم را با یه مقداری خاک یا شیء دیگری، خاک اره مخلوط شده، اون مجموع این اگر به مقدار سا بود، مقدار خالصش کمتر از سا قهرن، یک سا لازمه از گندم یا از هر اون جنسی از اون اجناس. فرماید و یعتبر خلوصه فلا یکفی الممتزج بغیره من جنس آخر او تراب او نحوه الا اذا کان الخالص منه به مقدار سا او کان قلیلا بیتسامح به، یا انقدر اون خاک مثلا کم باشه که عرفن این مقدار خاک در هر سای از گندم هست، خاکی که در حال چیندن و درو کردن یه مقداری بالاخره با او گرد خاک جمع میشه، این عرفن ملغاست، این هم یک سا از گندم بهش اطلاق میشه، دیگه این صدق عرفی است. جنس آخر اگر مثل خاک و خاک اره و امثال این باشه، مسئله روشنه، همینجوری که ایشون میفرماد که به احتمال قوی هم نظر ایشون به این فرضه. ولی اگر جنس آخر طعام دیگری بود، طعام دیگری بود که این طعام با این جنس قاطی شده، ترکیب شده، مثل نان که مثلا باش آب هست، نمک هست، یک سا از نان مقدار گندم خالصش شاید کمتر از یک سا باشه. این رو سابقا ما عرض کردیم که اگر خود این عنوان طعام متعارف بود، خود این مرکب و ممزوج یک طعام متعارفی بود، طبق اون چه که گفته شد از روایات استفاده نشد انحصار در خصوص و اجناس اربعه، بلکه هرچه که طعام متعارف بود، یتغذا به بود که در روایات متعدد آمده بود، اون هم مجزی است یک سایه از اون. طبق اون این به عنوان یک سایه از گندم داده نمیشه، به عنوان یک سایه از طعام متعارف داده میشه، کافی است. بنابراین این که میفرماید لا فی الممتزج به غیره من جنس آخر او تراب، این جنس آخر باز از طعامی نباشه که اونم طعام متعارفه و امتزاجش هم باز یک ممزوجش هم باز یک طعام متعارفی است، مثل نان یا بعضی از اغذیه دیگری که ممکنه از دو سه نوع از گندم و جو و اینا طعام سومی رو درست کنن، از گندم و خرما مثلا یک حلوایی رو درست کنن، طعامی رو درست کنن که این طعام هم متعارف باشه، به عنوان همون عنوان ممزوجش یک طعام متعارفی باشه. این مشمول اطلاقات او غیر ذلک که در بعضی از روایات بود یا به مایت غذابه که در بعضی از روایات بود، و اینا هم شد بر طعام غالب. هرچی که طعام غالب مردم بود، طعام متعارف مردم بود، او اطلاقاتی را هم میگیره. پس نظر مرحوم سید لا یکفی الممتزج به غیره من جنس آخر، همین تراب و امثال تراب مقصد مثال زده، او تراب او نحوه. بنابراین از این جهت این مسئله دوم هم یک تقییدی میخواد، گرچه عبارت شاید مطلق باشه، ولی شاید منظور همون تراب و امثال تراب باشه که اون جنس آخر دیگه طعام متعارفی نباشه. بعضی از بزرگان اینجا مرحوم امامی حاشیه‌ای دارن، فرمان بر این که فرمود الا اذا کان الخالص من به مقدار سا، اگر خالص از این ممزوجه به تراب مثلا گندمی که ممزوجه به خاک یا خاک ارز و امثال اینا، اگر خالصش به مقدار یک سا بود، این کافیست دادنش. فرماد اینجا ایشون یه حاشیه‌ای دارن، یه نکته ای را اضافه میکنن، فرماد لابد ان لا یکون المزجو خلاف المتعارف بحيث يحتاج تخليصه الى مؤونه زائده کما اذا دفع امنانا من التراب فيها من من الحنفه. اینکه خالص نباشه ممزوجه به دیگری باشه، اینکه ممزوجه به دیگری باشه و خالصش به اندازه یک من باشه، این اگه یه جوری باشه که متعارف باشه عیبی نداره. مثلا یک ساعت و نیم، یک ساعت و ربع، یک ساعت و یک کیلو مثلا وزن اینه که یک کیلوش خاکه، اگه خالصش کنن یک ساعت میمونه، سه کیلو مثلا میماند خالص گندم. فرماید این جاها شاید این متعارف باشه، این کافی است. اما اگر جوری بود که خیلی زیاد بود این امتزاج، سه کیلو، ده کیلو مثلا این وزن این بود، سه کیلوش گندم بود، بقیهش هفت کیلوش خاک بود، که اگر بخواین این رو جدا کنن یک معونه زائدهی داره، این دیگه مجزی نیست دادنش. نه به جهت این که یک ساع نیست، یک ساع هست، جهت این که این مصداق متعارف دیگه نیست برای ممزوج، این دفع معونه اضافه ای بار میکنه بر گردن این فقیر که باز بره حالا نصف این ساع رو هم بده تا اینکه این ازش جدا کنن. در حقیقت یک ساع کامل به اون نخواهد رسید در نتیجه، مگر با معونه. اون معونه هم بازی از همون گندم بده که قهرن مقداری که گیرش میاد کمتره برای طعام، یا از پول دیگه ای بده اگه داشته باشه. این نکته که ایشون بهش توجه میکنن نکته خوبیه و صحیحیه که نبایستی دادن فطره به فقیر، اینکه گفتن یک سا باشه، سا نبایستی جوری باشه که استفاده فقیر از این یک سا از طعام، چون به عنوان طعام داره داده میشه، متوقفه بر یه معونه‌ای که خود این سا را کم کنه، مجبور باشه بخشی از این را اگه بخواد بده بفروشه یا خودش به عنوان اجرت بده تا اینو جدا کنه. این درسته که میشه گفت از روایات استفاده میشه این نکته که میبایستی یک سا برسد به فقیر، یک سا به دست فقیر برسد، بتونه ازش استفاده یه تعامی کنه اگه بخواد بخوره. تو ملزم نیست به خوردن، اطعام لازم نیست، مثل کفارات نیست که اطعام درش لازمه، دادن فطره لازمه. ولی دادن فطره به عنوان طعامه که اگر بخواد ازش استفاده یه طعام میکنه، بالاخره یک ساعت از طعام به او برسه. اما اگر جایی جوری شد که رسیدن این دادن به شکلی شد که اگر بخواد این رو به طعام ازش استفاده کنه به عنوان طعام بازی، نصفش خرج خودش کنه تا خالصش کنه، بعد بتونه به عنوان طعام ازش استفاده کنه، این خلاف منصرف این روایاته. هر حرف درستی است، ولی خب مخصوص به اینجا نیست، این از باب یکی از مصادیقش خواهد شد. شکلهای دیگر هم داره، این ممکنه خالص باشه یک سا، ولی این سا طعام رو یه جایی مخفی کرده، یه جایی دفن شده که اگه بخواد بره در بیاره پاستی به اندازه یک سا پول بده تا این اونجا رو حفر کنند و این سایی که خالص هم هست، در کیسه هم هست، مخلوط هم نیست، ممزوج هم نیست، آماده هم هست، معیب هم نیست، ولی در بیاره بگه آخه من اون یک کیلو، یه سه کیلو گندمی را که توی فلان جا دفن شده اونه میدم به تو به عنوان فطره. و اگه بخواد بره او در بیاره پاستی به اندازه او نصف او یه مقداری معونه معتدون بهی بده تا اینکه این خارج کنه، این بهش طعام نرسیده، مخصوص به بحث مزج نیست. در مزج هم البته صادقه، همونجور که ایشون فرمودن جایی که مزج خلاف متعارف باشه به طوری که تخلیصش معونه زائده فاحشه‌ای داشته باشه. بعضی معونه ها متعارفه در همه طعام ها، ولی معونه زائده‌ای که بیش از مقدار متعارفه، این چه از ناحیه مزج بیاد، گرچه خالصش به اندازه یک سا باشه، چه از نواحی دیگری این حالت ایجاد بشه، این هم اجزایش مشکله، چون خلاف ظاهر روایات یا خلاف منصرف روایات یک ساع از طعام باستی به دستی برسه به عنوان ساع طعام که بتونه استفاده کنه اگه بخواد استفاده کنه. مسئله دو، الاغواء الاجتزاء به قیمت احد المذکورات من الدراهم و الدنانیر او غیرهما من الاجناس الاخر، و على هذا الاساس فيجزي المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة وكذا كل جنس شك في كفايته فإنه يجزي بعنوان القيمة. در این مسئله متعرض سه جهت میشه. یکی اصل این که آیا جایز بدل جنس قیمت اون جنس رو بده، قیمت اون طعام متعارف و غالب بده یا نه، این یک بحث. اصل جواز دفع قیمت عوض از جنس بدل از جنس. دو، بحث جهت دوم در این که آیا این قیمت حالا اگر جایز شد دادنش بایستی از درهم و دینار و پول رایج باشه، اسمان باشه، سمن باشه، یا از اجناس دیگر هم میشه داد، کالای دیگری رو بده که قیمتش به اندازه مثلا یک صاع از طعامه. اینم جهت دوم. جهت سوم این که حالا همین جنس معیب و ممزوج رو که قبلا گفت نمیشه، در مسئله یک گفت مجزی نیست به عنوان جنس، حالا که قیمت جایز شد از جنس دیگر هم جایز شد، اون ممزوج و معیوب را میتونه به عنوان قیمت، اگر قیمت این معیب چون بیشتر میده، سه دو ساع میده که قیمتش به اندازه یک ساع مثلا غیر معیبه، دو ساع از ممزوج میده که به اندازه یک ساع غیر خالصه، آیا به عنوان قیمت میتونم اون ممزوج و معیب را بدیم، یا هر جنسی را که شک کنیم بر این که آیا کافیست یا کافی نیست، حالا از نظر کمیت، از نظر طعام متعارف بودن شک کنیم، به عنوان قیمت میدونیم قیمتش همون اندازه یک سا از گندم است، به عنوان قیمت رو بدیم. اینم جهت سوم. این سه جهت را ایشون فرم اینجا متعرض میشه. نسبت به جهت اول میفرماید الاقوال اجتذاب قیمت احد المذکورات من الدراهم و دنانیر. نسبت به جهت دوم میفرماید او غیره ما من الاجناس، پس غیرش هم از اجناس اخرى قبول داره ایشون جهت دوم را. جهت سوم رو هم قبول کرده مبنی بر اون و علی هذا الاساس، حالا که هر جنسی رو میشه داد به عنوان قیمت، فرمود یجزی المعیب و الممزوج و نحوهما به عنوان القیمه و کذا کل جنس شک فی کفایته فانه یجزی به عنوان القیمه. جهت اول از بحث خب روشنه، در اینجا هم در باب زکات مال بود که قیمت را میشد داد، اونجا هم یکی دو تا روایت بود گذشت، اینجا دیگه روایات خیلی بیشتره، شاید به حد استفاضه روایت باشه که یجوز و دفع القیمه، هی میپرسن روایت، چنانچه بعد خواهد آمد این روایات به تدریج. در باب زکات فطره سوال از دفع قیمت زیاد شده تو روایات، و روایات در حد استفاضه است، در همه اونم آمده که بله میشه، در بعضیاش آمده انفعه برای فقیر، هر چی رو میخواد میتونه باش بخره. مسئله هم شاید مسلمه و مورد خلافی نیست، از مسلمات فقهی است که در باب زکات فطره مانند زکات مال میشه جای جنس درهم و دینار به قیمت اون جنس داد. اصل این بحثی در جهت اول نیازی بود بحث اضافی نداره، مهم بحث در دو جهت دوم و سومه. در جهت دوم بحث شده هم اینجا هم در باب زکات مال، در زکات مال هم همین بحث مطرح شد که آیا قیمتی که در بعضی روایات آمده میشه زکات را با قیمت داد، حتی زکات مال را، آیا مقصود خصوص درهم و دیناره و نقد رایج پول به عبارت خصوص اسمانه، چیزی که وسیله مبادله قرار میگیره، این رو میگن قیمت، یا مطلق قیمته ولو قیمتی که در جنس دیگری است، همین اندازه قیمت و مالیتی که در این مثلا یک صاع از گندم هست در یه پارچه هست، اون پارچه هم همین اندازه ممکنه بیارزه، اونم به عنوان قیمتی که درش هست، مالیتی که داره، بگیم مالیتش بدل از این یک ساعه گندم باشه به جای قیمت گندم. این بحث هم در اونجا بود هم در اینجا. هم در اونجا مرحوم زید اختیار کرد تعمیم را و جواز دفع قیمت را از جنس دیگری غیر از درهم و دینار، از عروض به اصطلاح و کالاهای دیگر. هم اینجا ایشون همین مبنا را قبول میکنه که در اینجا البته کسان دیگر هم مانند صاحب جواهر شد، دیگران هم این قول رو بعضی ها قبول کردن، گفتن لازم نیست قیمت را با پول رایج داد که در هم و دینار و اسکناس امروز و امثال اینها باشه، بلکه میشه با جنس دیگر و کالای دیگری داد. فقط باستی به اندازه مثلا یک ساعه از اون مبدل باشه، اون جنسی باشه که این رو بخواییم قیمت او قرار بدیم. اگر پارچه بخواییم بدیم، پارچه بدیم که به اندازه یک ساعه مثلا از خرما یا گندم یا اون شیره که بخواییم بدیم به اون اندازه باشه. این مورد اختلاف شده و اکثر محشین هم اینجا فتوا دادن که لا یجوز، افسن در اینجا حواشی بیش از اونجاست، احتیاط کردن یا فتوا دادن برای اینکه میباستی از نقدین باشه، طلا و این درهم و دینار یا نقد رایج که عبارت از اسکناس های امروز. ولی زد دو قول شده در بین متأخرین صاحب جواهر به بعد، یکی این قول مرحوم سید و صاحب جواهر، یکی هم قول اکثر معلقین بر متن عروه در اینجا. ادله قائلین به جواز رو باستی دید اینا از چه بابی قائل به جواز شدن. وجوهی رو میشه برای قول مرحوم سید و صاحب جواهر قائل به جواز شدن ذکر. اولین وجه اصل عملی است. کسی بگوید مقتضای اصل عملی جواز دادن قیمت ولو ضمن کالای دیگری، چون در حقیقت شک میکنید آیا آنچه بر ذمه مکلف هست دادن خصوص یعنی جامع بین جنس یا قیمت به نقدینه، به نقد رایجه، به پول رایجه یا اعمه. این میشه دوران بین تعیین و تخییر، حالا یا در تکلیف یا در وضع. هم اگه گفتیم زکات فطره شغل و ذمه هم داره، حکم وضعی هم داره، اونم مثل حکم تکلیفی مردد بین اینه که ذمه به چی مشغول شده، به جامع بین جنس و قیمتی که از خصوص نقدین باشه و نقد رایج باشه، پول باشه، یا جامع بین جنس قیمتی که اعم از این که در نقدین و پول رایج باشه یا در کالای دیگری باشه. این دوران بین تعیین و تخییر، بنابر جریان براءت از دوران بین تعیین و تخییر، استصحاب عدم اشتغال ذمه به بیش از این مقدار، اینا همه نفی میکنه قرن اصول عملیه. مقتضای اصل عملی براءت از تعیینه و لزوم دادن قیمت به خصوص پول رایجه مثلا، چون شک داریم شبه حکمیه است که به چی مشغول می شود ذمه مکلف در زکات فطره. مقتضای اصل قهرن نفی تعیین است و نتیجه تخییر ثابت میشه و اجزاء ثابت میشه. اینم این یه بیان. این بیان اشکالش اینه که اگر امر در روایات رو نداشتیم بله این بیان تمام، ولی چون در روایاتون امر رو داریم، روایات ظاهر امر در روایات این است که بایستی از اجناس مخصوص داده بشه. امر به شیء ظهور در تعینیت داره، خوندید در اصول دادن شیء دیگری که مصداق اون نیست از او، این خلاف اطلاق امر اجزائش، خود اطلاق عدم اجزاء فعل دیگری است. روایات قیمت آمد قیمت را فقط تجویز کرد، فرض اینه که اون روایات حالا فعلا اینجا در این وجه اون روایت اطلاق نداره، قدر متیقنش همون نقدینه و اعلام میشه یه وجه دیگری که بعد خواهد آمد اگه اونا اطلاق داشته باشه و خودش یه وجه دیگری میشه. پس ما هستیم اون اطلاق اولیه روایات آمره به دفع جنس یا قیمت اون جنس که به درهم و دینار باشه که در بعضی از اون روایت هم آمده درهم و دینار، ما ادای این داخل در اطلاق ظهور اطلاق امر در تعیینیت و عدم اجزاء تا انجام نگیره مأمور به واقع نشده، اجزاء حاصل نشده، این اطلاق نافی این اصل عملی است. اگه این اطلاق را نداشتی بله این اصل عملی به درد میخورد، ولی چون این اطلاق را داری این اطلاق مرجع اندشک، این اطلاق اصل لفظی است که میگه لازمه بایستی یا یکی از اجناس باشه یا درهم و دیناری که قیمت یکی از این اجناس باشه، غیر از این مجزی نیست مقتضای این اطلاق. وجه دوم برای اثبات مدعای مرحوم سید الغاء خصوصیت از باب زکات مال به اینجا، بگیم بالاخره در زکات مال اونجا ثابت شد، حالا نزد ماتن و کسایی که اون اونجا قبول داشتن که زکات مال را، یه روایتی اونجا بود که میگفت من به وسیله برای ایتام فقرا از زکات لباس و اینها میخرم یا طعام میخرم، میگفت اشکالی نداره اون روایت، اونجا از او بعضی ها استفاده کردن مثل مرحوم سید جواز دادن زکات مال از غیر اون اجناس زکوی، اجناس تسعه به عنوان قیمت. کسی بگه این دو باب زکات مال و زکات فطره بالاخره سنخ حکم درشون واحده، یکیه، اگه اونجا جایز شد اینجا هم جایزه، پس بنابراین با الغاء خصوصیت یا عدم قول به فصل مثلا بین باب زکات مال، مصرف زکات مال و مصرف زکات فطره، جنس در زکات فطره، کسی قائل به مجزی بودن دادن جنس دیگری به عنوان قیمت همچنان که در زکات مال جایزه، اینجا هم بگیم جایزه. این وجه هم اونجا اولا تمام نبود، اون روایات یا دلالتش تمام نبود یا سندش تمام نبود که گذشت، اونجا هم همین اشکال شد که در زکات مال هم اگر کسی به عنوان قیمت بخواد زکات مال را بده بیباستی از پول رایج بده نه جنس دیگری. مضافاً بر این که اگر حالا اونجا هم تمام بشه اون روایت، تعدی از اونجا به اینجا که باب طعام است و رسیدن غذا لازمه به در صدقه فطره به نحوی، این در حکمت یا علت یا بالاخره نکته این زکات و صدقه فطره اخذ شده، این تعدی مشکله. اونجا میشه گفت زکات متعلقش دینار درهمه، گن ابل غنم بقر، عناوین اونجوری است، اصل مال ملحوظه و قیمت ملحوظه، خلاف اینجا. اینجا چون جنبه طعامیت درش لحاظ شده از روایات هم استفاده میشه که طعام مهمه، حالا باید کسی پارچه رو بده به عنوان قیمت طعام، این تعدی و تسویه بین این دو باب که یک سنخه در این جهت هم این قابل قبول نیست، مثل خیلی جهات دیگه که درش تسویه نیست، مقدارش تسویه نیست، وقتش تسویه نیست، طعام بودنش روش تأکید شده، تمر افضله چی چی چیه چی چی این نکاتی که آمد، و این هم نکته ایست که اصل طعام بودن یا قیمت محض بودن که بتونه باش طعام بخره، هر طعامی که خودش بخواد بخره، نه مثل پارچه و ابزار دیگه از کالاهای دیگری که جنبه طعامیت نداشته باشه. پس این تسویه و الغاء خصوصیت خیلی روشن نیست، عرفی نیست. اینجا وجه سوم برای مدعای مرحوم سید تمسک به اطلاق تعلیل در صحیحه اسحاق ابن عمار سیرفی است. یکی از روایاتی که بعد خواهد آمد این صحیحه اسحاق ابن عمار سیرفی است که قبلا هم گذشت، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک ما تقول فی الفطره، یجوز ان اودیها فضتا بقیمت هذه الاشیاء التي سمیتها؟ قال نعم ان ذلك انفع یشتری ما یرید. فرمود آیا میتونم سوال میکنه میتونم جای این جنسایی که شما گفتی باستی زکات رو از این فطره رو از این ها بدی من قیمتش رو بدم، فزه هم بدم، یعنی درهم و دراهم بدم، فزه اینجا کنایه از دراهم. یجوز ان اودیها فضتن به قیمت هذه الاشیاء التي سمیتها؟ امام میفرماید بله یجوز، جایزه. بعد این تعلیل این تعبیر داره، ان ذالک انفع یشتری ما یرید. از این انفع تعلیلی که اینجا آمده، ظاهر این جمله اضافه امام بیان حکمت این جوازه یا علت این جوازه که چرا نعم یجوز، چون این انفعه. وقتی بشه درهم دادی و قیمت دادی هر چه بخواد میتونه باش بخره، یشتری ما یرید. وقت کسی بگه این تعلیل شامل این میشه که بس هر چی انفع شد میشه داد، حتی اگر یک کالای دیگری بود به قیمت این یک سا از جنس گندم مثلا یا تمری که مقدر بده، حالا پارچه رو میده که همونقدر قیمت داره، انفع هم هست، یشتری ما یرید، هرچی میفروشتش یا ازش استفاده میکنه. اینم یک استدلال که از انفع کسی بخواد مطلق اطلاق استفاده کنه، تعمیم استفاده کنه از این تعلیل، که این استدلال هم روشن بطلانش، این دلالت بر انفعیت دادن قیمت محض که چون آورده یشتری ما یرید. یشتری ما یرید با چی میخره انسان؟ با کالا نمیخره، کالا رو باز اول بفروشه بعد ثمنش بگیره بعد با اون ثمن یشتری ما یرید. انفع یشتری ما یرید به قرینه یشتری ما یرید میخواد بگه انفعیتی که این صدقه را عامش میکنه که هر طعامی را باش میتونه بخره، نه خصوص این جنس، هر یکی از اون اجناس اربعه که بیشتر به نفعشه اونو بتونه بخره، یا از اطعمه ای که بیشتر مایله بخوره اونو بتونه. بنابراین اطلاق این تعلیل بیش از این نیست که اون مالی که میتونه باش هر چیزی رو بخره، اون چیزی که میخواد بخوره یا میخواد نیاز داره بخره، این همون نقد رایجه. تعمیمی که از این استفاده بشه اینه که دینار هم میتونه بده، لازم نیست فزه بده، درهم لازم نیست بده، دینار هم میتونه بده، به قول ما امروز اسکناس هم میتونه بده، چون اونم یشتری انفع یشتری ما یرید ثمنه. این تعمیمه که از این قرینه یشتری تعمیم به اسمانه، آنچه که ثمنه میتونه بده، بله گرچه فزه بالخصوص نباشه، یعنی دراهم نباشه، دنانیر باشه یا اسکناس باشه، نقد رایج دیگری باشه، بیش از این مقدار از این تعلیل تعمیم استفاده نباید. بنابراین این وجه سوم هم تمام نیست. وجه چهارم که باز ذکر شده، شاید بیشتر به این وجه خواستن تمسک کنن، تمسک به اطلاق در برخی روایات قیمته. گفته شده که برخی از این روایات جواز دفع قیمت اطلاق داره، قیمت در اونها آمده به نحوی که شامل قیمت در کالا و جنس دیگر هم میشه، که این بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.